که شیوه برادری رو به ما یاد دادی. خدایا شکرت که پیامبر بزرگوار اسلام رو اسوه مهربانی و برادری و الگوی ما قرار دادی. خدایا شکرت که ما رو به حرمت رسول الله در بارگاه خودت محترم کردی. خدایا شکرت، شکرت که دینمون رو با آشتی و دوستی حفظ کردی. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت عشق واقع شده باشه انشاءالله. پرسیدیم ازتون که آخرین باری که خواستید دوستیتون رو با برادر، خواهر یا رفیق و دوست دیگری یعنی محکمتر کنید و فاصله ها رو کمتر، چه کردید؟ چه راهی رو برای این موضوع انتخاب کردید و رفتید و چه رفتاری داشتید؟ بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، منم یه چند تا پیامک بخونم.
وحیده قندی هستم از بروجرد. من 40 سال دارم ولی متاسفانه از کودکی تا به امروز همیشه حسرت داشتن یک خواهر یا برادر رو داشتم و به عنوان یک خواهر کوچیک به همه کسایی که امروز شنونده برنامه شما هستن عرض میکنم که انشالله که هر کس هر خواهر یا برادری رو که داره قدرش رو بدونه، حرمت و احترام همدیگر رو حفظ کنن و روز به روز، لحظه به لحظه در تحکیم این روابط عاطفی زیبا بیشتر تلاش کنن. ممنون، خدا نگهدار.
سرکار خانم فاطمه از مارلیک همراهمان، ایشون نوشتن که سلام علیکم، میلاد رسول اکرم مبارک، مرتب به برادرام زنگ میزنم، به دیدنشون میرم، از رفتار و بیوفایی اونا ناراحت نمیشم، توقع ندارم، همیشه دعاگوشون هستم، با فرستادن پیامی مهرامیز یادشون میکنم. درود برشون.
من یکی از دوستانم از ما دور هستم و در شهر دیگه ای زندگی میکنم، سعی کردم برای حفظ این دوستی هر از گاهی به مناسبت های مختلف تماس بگیرم. میدونم که سرشونم شلوغه اما میگم خب این حفظ دوستی هم مهمه، تماس بگیرم و در حد کوتاه احوال پرسی کنم و خیلی خوبه این که ایشون هم متقابلا میگه به یادت بودم و میخواستم به پیام بدم و زنگ بزنم و خدا کنه در همه دغدغه ها و روزمرگی ها و شلوغی ها یادمون نره که ما انسان ها در تعامل تکامل میرسیم. ممنون از شما یا علی، خدا نگهدار.
ما 8 خواهر برادر بودیم که 2 تاشو به رحمت خدا رفته برادران. اینا هم که هستن خیلی با هم خوب و مهربونیم و همیشه هم یاد همدیگه میکنیم. الان هم که به برادرم زنگ زدم یه خود کسالت داشت، من تماس گرفته بودم و در ضمن یه برادرم خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی به خاطر که عصبی هست من کناره میکشم ازش.
زنده باشید انشاءالله. سرکار خانم بمانی از شیراز همراه ما، ایشون نوشتن که سلام، بهترین راه مهر و محبت، دیدن کردن، هدیه کوچکی دادن، اینها قلبمون از کینه خالی میکنه.
هفته وحدت رو تبریک میگم به همه مسلمونا و همه شنونده های رادیو ایران و آخرین مرتبه ای که من تونستم خواهر برادرام ببینم حدودا 10 روز قبل بود که رفتم خدمت مادرم، هم مادر از جان عزیزترم رو دیدم، هم خواهرام رو دیدم، هم خواهرزادهام رو دیدم. یه روزم پیششون موندم و کنارشون بودم و بعدم خداحافظی کردیم رفتیم دنبال کار زندگی. با تشکر از شما بهمن طالب‌زاده هم شیراز، خدا نگهدار.
هفته وحدت تبریک میگم. من که خواهر نداشتم، مادرم هم از کوچیکی دستش از دنیا کوتاه شد با یه حادثه ناگواری. 3 تا برادر بودیم، یکیشون دستش از دنیا باز کوتاه شد حدود 1 سال خود پیش. یه داداش دیگه دارم که واقعا شخص مذهبیه، به تو مسجد ساخته. سعی میکنم هیچ وقت با داداشم قطع رابطه نکنم، اما دوست و رفقایی داریم حقیقت، مثلا فرهنگی هن، اداری هن، همکار ما بودن. با این وقتا اتفاقا دیشبی که از تو سیکلاس خیلی سالها با هم اداره بودیم، برحال اینطور قطع رابطه جزئی شده، باز بیشتر خودش زنگ زد اینا یا به دوران کار اینا. من با کسی سعی میکنم قطع رابطه نکنم، همیشه صمیمیتم حفظ کنم. آدم تا زنده است خوبه با نزدیکانش، با بستگانش همیشه خوش رفتار باشه، خوش نیت باشه، کاری باشه از دستش برمیاد انجام بده. یا علی التماس دا.
و خانم یا آقای ساکی البته ننوشتن از کجای بیت شعر زیبا برامون فرستادن، نوشتن که جای رعد شعله ور باران رحمت شو ببار تا ببینی بین فروردین و بهمن دوستی. به به، ممنونم از لطف و محبت تک تک شما همراهان گرامی. اما رسیدیم به بخش احکام و حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ایام و اعیاد بر همه شما خوبان مبارک باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. سوال کردن که چند سال پیش پولی رو من از پدرم قرض گرفتم برای کاری و قصدم این بود که هر وقت داشتم همون مبلغ رو برگردونم، اما پدرم به رحمت خدا رفت و مادرم چون میدونه که فعلا من ندارم اون پول رو به من بخشید. آیا در این صورت من باید به خواهران و برادرانم که از وراث هستن موضوع رو اطلاع بدم، یا چون این وظیفه‌ای رو من ندارم همین که مادرم رضایت داده کفایت میکنه؟ در پاسخ به این سوال مهم عرض میکنیم مالی که پدرتون از شما خواسته جزء دارایی های ایشون محسوب میشه که بر اساس سهام ارث باید بین ورثه تقسیم بشه. حالا مادرتون سهم خودش رو بخشیده، نسبت به سهم ایشون شما دینی ندارید، ولی نسبت به سهم خواهران و برادرانتون باید اونا رو هم راضی بکنید، اونا هم رضایت بدن، وگرنه باید سهم اونا رو به اندازه‌ای که تقسیم میشه پرداخت بکنید. درسته که مادرتون رضایت داده، اما ایشون نسبت فقط به سهم خودش میتونه رضایت بده. سهم ما بقیه خواهران و برادران رو شما باید ازشون رضایت بگیرید یا سهمشون رو بهشون برگردونید. مسئله بعدی درباره وطن سوال کردن. دختری که ازدواج کرده در شهر دیگه ای غیر از شهر پدر و مادرش داره زندگی میکنه. اگه برای دیدن والدینش به شهر سابقش برگرده، اینجا نماز و روزش چه حکمی پیدا میکنه؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم اگر از اون وطن قبلی اعراض نکرده، یعنی قرار دوباره برگرده به اونجا، حالا به خاطر موقعیت شوهرش رفته به یک شهر دیگری، به یک شهرستان دیگری، اعراض نکرده، مثلا نمیگه که من دیگه نمیخوام به وطنم برگردم، اگر اعراض نکرده همچنان اونجا وطنشه و نمازش تمامه و روزش هم درسته و هیچ مشکلی نداره. منتظر پیامک های شما شنوندگان عزیز هستیم که ما رو قابل بدونید و سوالاتتون رو با ما مطرح بکنید. خدا نگهدار.
قدردان همراهی شما عزیزان با وفق آفتاب امروز هستیم. آرزوی ما آرامش و سلامتی شما عزیزان هست. به شرط حیات انشاءالله تا فردا در پناه حق باشید. یا علی مدد.
ایران را بشنویم. رهاوت، به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 8 مهر ماه 1402 هجری شمسی برابر است با 30 سپتامبر 2023 میلادی و مطابق است با 14 ربیع الاول 1445 هجری قمری. در ابتدای برنامه امروز از شما می‌پرسیم آیا می‌دانید علت اصلی خشک شدن گلو چیست؟ پاسخ این سوال رو در همین برنامه خواهید شنید. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: نوشت‌افزارهای نانویی با خواص آنتی باکتریال به بازار عرضه شد. یک شرکت دانش بنیان خودکار با بدنه آنتی باکتریال حاوی نانوذرات تولید و به بازار عرضه کرده که با توجه به تماس دائم خودکار با دست، وجود خاصیت آنتی باکتریال میتونه مانع از گسترش عوامل بیماریزا در مصرف کنندگان میشه. این شرکت دانش بنیان نوشت افزار نانویی و ماسه های جادویی سلامت محور با قابلیت تاثیرگذاری روی باکتری ها و بسیاری دیگر از عوامل بیماریزا تولید میکنه که میتونه تاثیر چشمگیری در کاهش سرعت گسترش بیماری و سرایت انواع بیماری ها و عفونت ها داشته باشه. به کارگیری فناوری نانو در تولید نوشت‌افزار برای استفاده در محیط‌های اداری، مصارف دانش آموزی و کودکان و همچنین برای استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها اهمیت بسزایی داره و میتونه به عنوان کالایی سلامت محور در ارتقای بهداشت فردی و عمومی نقش مؤثری داشته باشه. این محصول علاوه بر عرضه در کشور، توجه متصدیان صنعت نوشت‌افزار در دنیا رو جلب کرده. تلاش بسیاری از شرکت‌های خارجی برای تولید این محصولات پس از ثبت این اختراع و تولید انواع خودکار، پاکون و برخی اقلام دیگر نوشت‌افزار آنتی باکتریال مؤید اهمیت این نوآوری دانش بنیان، نانو فناور و سلامت محور. مدیر تحقیق و توسعه این شرکت نانویی در خصوص بازار صادراتی این محصولات میگوید در حال حاضر پاسخگوی نیاز داخل نیستیم. با این حال به صورت غیر مستقیم محصولات ما به خارج صادر میشود. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. امروز گفتیم که یک شرکت نانویی نوشت‌افزارهایی با خواص آنتی باکتریال تولید و به بازار عرضه کرده. این محصولات به ارتقاء سلامت کاربر کمک شایانی میکنه. این محصولات نانویی از قبیل خودکار، پاکون و ماسه های جادویی آنتی باکتریال و سلامت محوره. همچنین این شرکت چسب‌های نانویی تولید کرده که به علت استفاده از فناوری نانو استحکام اونها بهبود یافته. در ادامه دعوت میکنم بخشی رو که در همین زمینه برای شما آماده کردیم بشنوید.
نخستین بار در دنیا یکی از شرکت‌های دانش بنیان خودکاری با بدنه آنتی باکتریال به بازار عرضه کرده. این خودکار سلامت محور با قابلیت تاثیرگذاری بر روی باکتری‌ها و عوامل بیماریزا می‌تواند در محیط‌های اداری، مصارف دانش آموزی و کودکان و همچنین برای استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد.
گزارش امروز درباره محصولات دانش بنیانی است که با گرفتن تاییدیه نانو این ماه وارد بازار می شوند و شما را تا اندازه‌ای از نگرانی درباره استفاده از خودکار مشترک آسوده می کنند.
من در طی چند سال تجربه در حوزه جراحی هایی که در حوزه دامی در واقع داشتم از لوازم و وسایل استفاده می کردیم که اینها آنتی باکتریال بودن، من جمله دستکش های لاتکس آنتی باکتریال، لذا تصمیم گرفتم که این ایده رو از حوزه جراحی وارد حوزه نوشت‌افزار بکنم.
در ساخت این محصول تلاش شده تا محصولی کاملا اقتصادی و با قیمت مناسب برای استفاده در مکانهای عمومی به دست مصرف کننده برسد.
در حال حاضر در کشور مصرف خودکار اکونومی بین 350 تا 400 میلیون عدد به صورت سالانه برآورد شده. عمده این مصرف در ادارات، سازمانها، مرکز درمانی، بیمارستانها، پادگانها و از این قبیل اتفاق میفته. با توجه به قیمت خیلی مناسب، کیفیت مطلوب و ویژگی نانو آنتی باکتریال بودن این محصول، ما فکر می‌کنیم که سطح مصرف خوبی را از بازار ملی بتونیم به دست بیاریم.
ما برای تولید محصولات سلامت محور از دستگاه تمام اتوماتیک استفاده کردیم که این دستگاه تماماً طراحی مهندسین کارخانه و مهندسین ایرانی است.
شما برای اولین بار این رو به دنیا معرفی کردید، درست میگم؟
بله، مجموعه ما برای اولین بار در جهان این اختراع رو در سال 94 ثبت کرده و در طول این چند سال سعی کردیم با استفاده از مواد ارگانیزیتد، این ارگانیزیتد و همینطور موادی با مقیاس‌های نانو و غیر نانو و با استفاده از نقره و روی زد ان در واقع در پلی پروپیلن، پلی استایرن و پی وی سی مواد آنتی باکتریال رو به کار ببریم.
نانو ذرات آنتی باکتریال در بدنه این نوشت‌افزارها آمیخته شده و شما میتونید مطمئن باشید تا زمانی که دارید از اینها استفاده میکنید خاصیت خودشون رو حفظ کردن. این دانش فنی را برای تمامی محصولات نوشت‌افزاری میتوان به کار برد.
تست نوارشش در واقع بخشی از محصولاتمون تو آزمایشگاه داره تست میشه جهت بررسی اراده کیفی مثل لکه گذاری.
با دستگاه رایتینگ تست که به صورت تمام اتوماتیک نمونه هامون رو تست میکنیم و نمونه ها رو از لحاظ طول نگارش و در واقع نوساناتی که میتونه اتفاق بیفته، لکه هایی که میتونه اتفاق بیفته بررسی میکنیم و در صورتی که در واقع تمام آیتم ها به صورت مناسب تست بشه و انجام بشه ما مجوز تولید رو در واقع میدیم و محصولمون به صورت عمده تولید میشه.
اما فقط فناوری‌های پیشرفته نیست، این محصول مطابق با نیاز شما طراحی شده است.
با در نظر گرفتن شرایط دمای نقاط گرمسیر و سردسیر کشور و ویژگی‌های نوشتاری خط ایرانی، چرا که در خطهای مثل خطهای کره‌ای ژاپنی معمولا خودکار به صورت عمودی گرفته میشه، اما در خطهای مثل خط یونانی و فارسی و عربی زاویه 65 تا 70 درجه، این ما رو وادار می‌کرد که در انتخاب نوع نوک‌ها و فواصلی که در مورد اون ساچمه نکته و هولدر نگهدارندش باید در نظر بگیریم، نوعی از انتخاب رو انجام بدیم که کمترین استحکاک رو روی کاغذ داشته باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدید هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس.
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
فردی که در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور
نظر
گرفته. خود در واقع
معاونت فناوری‌ها تجدید هست. عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز شنبه 8 مهر 1402، نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. معرفی برندگان پنجمین دوره جایزه مصطفی. تولید نوشت‌افزارهای آنتی‌باکتریال. ایجاد دندانهای مشتق از سلولهای بنیادی. و یادگیری عروسهای دری. هفته گذشته اسامی برگزیدگان و برندگان دوره پنجم جایزه مصطفی معرفی شدند. پنجمین دوره جایزه مصطفی از 6 تا 12 مهر ماه امسال و همزمان با میلاد حضرت محمد مصطفی در شهر اصفهان برگزار میشه. اعطای جایزه مصطفی هر 2 سال یک بار برگزار میشه و برندگان این دوره عبارتند از احمد حسن، دانشمند مصری دانشگاه کویز کانادا، با موضوع تحقیق کاوش مخازن نرم‌افزاری برگزیده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. امید فرخ‌نژاد، استاد ایرانی دانشگاه هاروارد، با تحقیق بر روی طراحی توسعه و ارزیابی بالینی داروهای نوین بر پایه نانوذرات پلیمری تونست جایزه مصطفی رو در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی دریافت کنه. در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی، سامیا خوری، استاد دانشگاه بیروت، با تحقیق بر روی رویکردهای نوین در بیماری MS برنده دیگه این جایزه بود. احمد فوزی اسماعیل، استاد دانشگاه علم و فناوری مالزی، با کار بر روی توسعه کاربردهای فناوری غشا برنده این جایزه در حوزه علوم پایه و مهندسی شد. و مورات اویسال هم از دانشگاه نیویورک در ابوظبی با کار بر روی ارتباطات بیسیم نوری برنده این جایزه در حوزه فناوری اطلاعات شد. 2613 پرونده در 4 موضوع مورد نظر از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان دریافت شد که در نهایت این 5 پرونده برگزیده شد. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوشت افزارهایی با خواص آنتی‌باکتریال عرضه کرده. این محصولات نانویی خودکار و پاکن‌های آنتی‌باکتریال و سلامت محور هستند. نوشت افزار آنتی‌باکتریال به این معناست که اگه این خودکار و پاکن چند ثانیه در دستمون قرار بگیره، تمام باکتری‌های مضر روی پوست از بین میرن. این نوشت افزارها میتونه جایگزین نوشت افزارهای موجود در بانک‌ها، بیمارستان‌ها و اداره‌های دولتی بشه و موجب کاهش انتقال ویروس در فضاهای عمومی بشه. محققان موفق شدن از سلول‌های بنیادی موادی بسازند که قادر پروتئین‌های تشکیل دهنده مینای دندان رو بسازه. مینای دندان از دندان‌ها در برابر فشارهای مکانیکی ناشی از جویدن محافظت می‌کنه و به اونها در مقاومت در برابر پوسیدگی هم کمک میکنه. مینا سخت‌ترین بافت بدن انسانه که در طول تشکیل دندان توسط سلول‌های تخصصی به نام آملوبلاست ساخته میشه. هنگامی که شکل‌گیری دندان کامل میشه، این سلول‌ها از بین میرن. در نتیجه بدن راهی برای ترمیم یا بازسازی مینای آسیب دیده نداره و دندان‌ها میتونن مستعد شکستگی یا از بین رفتن بشن. با این حال مینای دندان در بیش از 90% بزرگسالان به تدریج آسیب می‌بینه یا تا حدی از بین میره و به دلیل کمبود آملوبلاست در دندان‌های رویش یافته قابل بازسازی نیست. ترشح پروتئین مینای دندان از سلول‌های بنیادی اولین گام حیاتی برای هدف بلند مدت برای توسعه درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده و بازسازی دندان‌های از دست رفته است. لازم به ذکره که علاوه بر آسیب، بیماری‌های ژنتیکی مادرزادی میتونن در از بین رفتن مینای دندان نقش داشته باشن. با انجام بررسی بر روی سلول‌ها در مراحل مختلف رشد دندان انسان، محققان تونستن یک رشته عکس فوری از فعال شدن ژن در هر مرحله به دست بیارن. محققان بعد از آزمون و خطای بسیار تونستن سلول‌های بنیادی تمایز نیافته انسانی رو به آملوبلاست ترغیب کنن. اونها این کار رو با قرار دادن سلول‌های بنیادی در معرض سیگنال‌های شیمیایی انجام دادن. این گروه تحقیقاتی حالا امیدواره که این فرایند رو اصلاح کنه تا مینای دندان از نظر دوام قابل مقایسه با مینای دندان طبیعی باشه و راه‌هایی برای استفاده از این مینا برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده ایجاد کنه. بنابراین این یک روش ایجاد مینای دندان در آزمایشگاهه که میتونه برای پر کردن حفره‌ها و سایر عیوب استفاده بشه. تحقیقات جدید نشون میده که یک عروس دریایی سمی قدرت یادگیری بسیار بالاتری نسبت به تصور قبلی دانشمندان داره. عروس‌های دریایی به دلیل سیستم عصبی ساده خودشون جزو اولین حیوانات زنده به شمار میان که بیش از 500 میلیون سال پیش رشد کردند. اونها به عنوان موجوداتی با توانایی‌های یادگیری اولیه در نظر گرفته میشن. اونها به عنوان یکی از سمی‌ترین موجودات زمین هم شناخته میشن. این مطالعه جدید توانایی عروس دریایی برای تغییر رفتار بر اساس تجربه رو نشون میده که یکی از ویژگی‌های پیشرفته سیستم عصبی محسوب میشه. مهارت این عروس دریایی در ارزیابی مسافت‌ها و تطبیق استراتژی‌های شکار روزانش به رغم سلول‌های عصبی محدودش، توانایی یادگیری بر اساس روابط رو که با حیوانات پیشرفته مانند مگس میوه و موش قابل مقایسه است نشون میده. محققان امیدوارند با شناسایی دقیق سلول‌های دخیل در یادگیری و حافظه، تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی رو که در طول یادگیری در سلول‌ها رخ میده مشاهده کنند. میزان یادگیری سریع این حیوانات شگفت‌آوره و به نظر میرسه که حتی ساده‌ترین سیستم‌های عصبی هم قادر به یادگیری پیشرفته باشند. این کشف نه تنها دامنه آنچه سیستم‌های عصبی ساده میتونن به دست بیارن رو گسترش میده، بلکه نوید بخش درک ساختارها و شرایط عصبی پیچیده‌تر و به طور بالقوه اسرار حافظه و یادگیری رو در هزار توی